قضیه اصلاحات ارضی لطمه‌ای در مملکت ما وارد کرده است که تا شاید 20 سال دیگه ما نتوانیم را جبرانش بکنیم.
امام انتقاداتش را نسبت به شاه بیشتر کرد و اعلام کرد که کارهای اقتصادی شاه برخلاف قانون اساسی است و قانون اساسی به او این اجازه را نمی‌دهد.
ولی زمان یاد دارم که یک شب امام علمای قوم و مراجع را در منزل احضار کرد، فرمود این مرتبه غیر از مرتبه سابق است. دفعه سابق دولت بود، علم بود، و اما الان فعلا شاه است و شاه تا انتهای مسائل میرد. اگر بخواد مبارزه ادامه پیدا کند و که بایدم ادامه پیدا کند، استقامت میخواد. ولذا من یادم است در اون موقع از علما عهد و پیمان گرفت که حالا که میخوام وارد مسئله مبارزه با شاه بشیم، استقامت و مقاومت میخواد که باید رها نکن نهضت را.
اصدرت الحوزه حوزه علمیه قم فتوایی صادر کرد و اعلام نمود که کارهای شاه برخلاف قوانین اسلام و قانون اساسی است. این فتوای علما کافی بود تا شعله های تظاهرات را برافروزد. تمام شهرها تظاهرات کردند، همچنین بازارها و محله ها. شاه در اینجا نرمش نشان داد تا با حوزه علمی رو در رو نشود. او سعی کرد با آرامش از مشروعیت حوزه بکاهد. او بندهای ششگانه انقلاب سفیدش را به رفراندوم ملی گذاشت تا مردم به آن مشروعیت دهند. سپس تصمیم گرفت به قم برود و با علمایش دیدار کند.
از جمله مواردی که پیامد این بحث رفراندوم بود، سفر شاه به قم بود که با تیزهوشی و پیگیری امام و افراد آگاه به مسائل تحریم شد استقبال از شاه.
فتوای امام مبنی بر تحریم استقبال از شاه منتشر و پخش شد. بازار قم و محلهای تجاری تعطیل شد. رفراندوم هم نشان داد که بیش از 5,600,000 نفر با آن موافق نیستند. امام برای جلوگیری از رو در روی مستقیم با شاه دستور داد که تمامی خدمات دینی در سراسر کشور متوقف شود و در این زمینه اعلام اعتصاب عمومی داد، آن هم در عید
ماه مبارک رمضان هم بود. و در ماه مبارک رمضان که مردم همه ساله می آمدن در مسجد جلسه قرائت قرآن، وعظ، کتابه، نماز جماعت، دعا، امسال می دن همه درها بسته است و این به حساب این گذاشته می شد که شاه می خواد ریشه اسلام و مسجد و وعظ و قرآن و همه اینا رو بکنه و در نتیجه احساسات مردم به شدت علیه شاه تحریف می شد و این بسیار تاکتیک ارزشمندی بود که رژیم شاه با اقفال بعضی از روحانیون و علما متاسفانه اجازه نداد که این تاکتیک ادامه پیدا کنه. مونده با شکست مواجه.
شاه این بار با قساوت بیشتری برخورد کرد و دستور داد سربازان وارد مدرسه فیضیه شوند.
روز فیضیه، برنامه فیضیه همون اول صبح قرار بود در منزل امام رفقا جمع شن. رفقا که میگن یعنی هیئت های مختلفه که مبارزین اون روز بودن جمعشن تا به دستور امام. مرحوم عراقی رو یادم، حاج مهدی عراقی رو و آقای حاج کاظم کاوکتوس که الان به رحمت خدا رفتن، اینها بودن. بنده بودن و دو سه نفر، چند نفر از رفقا بودن. اول صبح شهرستان ها آمده بودن منزل امام ها. از شبت که امام فهمیدن که قیافشون غیر از همیشه بود، خیلی هم توی ابهت عجیب و غریبی بودن و تو حیات بودیم، زمینه فرش کرده بودیم، اونجا نشسته بودیم و همه جمع بودن، همه هم به امام نگاه میکردن. بعد امام فرمودن یک با همین لحجه که میگم فرمودن یک نفر قرآن بخواند، چند آیه قرآن بخواند. بنده به آقای عراقی گفتم یک نفر رو شد امام میفرمون چون من دیگه مقداری از این زمان از بس جمعیت زیاد بود بود زمان امام بود.
من به آنهایی که میخواهند سر و صدا بپا کنند و هرج و مرج راه بیندازند اختار میدهم که هیچ کاری علیه نظم جامعه بپا نکنند و اگر این چنین نکنند و نگذارند که صدای خطیب منبر به مردم برسد، من خودم به خیابانها خواهم رفت و آنچه را که میبایست مردم بدانند به آنها خواهم گفت. عوامل ساواک خانه امام را ترک کردند و دیگر برنگشتند، ولی همان شب یعنی 2/3/1963 میلادی ماشین های حامل سربازان کم کم جلوی مدرسه فیضیه جمع می شد. سربازان که تا میخ گلو مسلح بودند مدرسه فیضیه را محاصره کردند. در درون فیضیه اجتماعی بود و حضرت آیت الله گلپایگانی هم حضور داشتند. سربازان وارد شدند و شعارهای جاوید شاه را چند بار تکرار کردند.
اطلاق صرخات المؤید للشعب به شکل تکراری.
وقتی اینجور شد عرض کردم که وقتی اینا بعد طلاب استران رفتن در پشت بام پناه بودن، اینا آمدن پشت بام. از کردن بیشترشون خیلی مست بودن، اینا من خوب یادمه و اینا رو از بلای پشت اون به زمین دیدن که بیشترش آقاتا و ما سمن محروم میشود.
خب ما حساب بکنیم که این مصیبت ها برای چه به این ملت وارد شد؟ مگر این ملت چه میگفت و چه میگوید که از اون وقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد؟ ملت ما چه میگفتند که مستحق به این عقوبات شدند؟
مامورین ساواک ریختن تو مدرسه فیضیه و سال 42 و واقعا شقاوت کردند. طلبه ها فرار کردند، ما ها رفتیم خدمت امام و اونجا منتظر بودیم که مامورین بیان اونجا، ولی امام اونجا اونچنان صحبت کردند که حضار همه روحیه مقاومت پیدا کردن. اونایی که هزمت کرده بودن
لقد من جسم و سینه‌ام را برای سرنیزه هایتان آماده کردم و هرگز در برابر قدرت شما و زورگویی و ظلم شما به خواست خدا عقب نشینی نمی کنم. من در برابر هیچ عملی که مخالف اسلام و مخالف مصالح مردم است سکوت نخواهم کرد و تا زمانی که قلم در دست دارم فتاوا و اعلامیه هایی را صادر می کنم و تا آخر عمر با شما می جنگم. در آغاز سال 1963 خبر موافقت شاه با افتتاح سفارت اسرائیل در تهران منتشر شد. امام پیشنهاد تشکیل جلسه در منزل خود را داد که در آن مراجع و علمای حوزه گرد هم آمدند. در جلسه توافق شد که در روز عاشورا پاسخی سخت به شاه داده شود، ولی یکی از مراجع آیت الله شریعت مداری از جمع آنها کنار رفت
و درست نقطه مقابل این حرکتی که شاه برای گسترش رعب و وحشت و ترس داشت در جامعه و در حوزه، امام برعکس تصمیم گرفتن که خیلی علنی‌تر مقوله جنایات آمریکا و رابطه رژیم آمریکا در ایران و رابطه رژیم شاه با اسرائیل رو افشا بکنن به صورت علنی در صحبت‌ها و سخنرانیشون، که تصمیم رو اون سخنرانی تاریخی روز عصر عاشورا گرفتن.
علی که ان تنتظر
الیوم که به سخن اسلام گوش فرا دهی و آن چرا که علمای اسلام میگویند بشنوی. اینان صلاح کشور را میخواهند. از اسرائیل فاصله بگیر، چون اسرائیل هیچ روز و حتی یک ساعت هم به درد تو نمیخورد. ای بیچاره، ای زن، ای خار، 45 سال از عمرت گذشته است. کمی فکر کن، اندکی بیاندیش، ببین عاقبت این کارها چیست. از همه چیز گذشته عبرت بگیر، از پدرت عبرت بگیر. به دروغهایی که در گوشت نجوا می کنند اهمیت نده. این حرفهای پود چیست؟ چه کسی مرتجع واقعی است؟ اسلام و علما یا تو ای صاحب انقلاب سفید؟ این انقلاب تو چیست؟ ریشه های آن چیست؟ چهره واقعی آن را نشان بده. تا کی می خواهی به این سلطنت طمع ورزی کنی؟ تا کی می خواهی این ملت را فریب دهی؟
در تاریخ سلطنت خاندان پهلوی در ایران، نخستین کسی بود و آخرین کسی بود که شاه را اینگونه مورد خطاب قرار داد. غیر از ایشون هیچ شخصیتی از شخصیت‌های سیاسی و روحانی به شاه چنین خطابی نکرد. تنها امام بود که در دوران سلطنت دیکتاتوری اونگونه محکم و استوار شاه را با کلمه بدبخت، بیچاره، مردک مورد خطاب قرار داد و آخرین نفر این بود.
سخنرانی امام در روز عاشورا در مدرسه فیضیه یک شاهکار سیاسی و ادبی است در ادبیات سیاسی معاصر ما، به دلیل اینکه در حقیقت از لحاظ معیارهای ظاهری هیچ زمینه‌ای برای یک چنین تقابل و رویارویی مستقیم علیه رژیم شاه در جامعه ایران وجود نداشت. احزاب سیاسی، تشکیلاتی که در ایران فعال بودند، عموماً بعد از کودتای 28 مرداد به انزوا رفته بودند و در حقیقت یا غالب اونها در حالت انزوا و دوری از مسائل سیاسی و بعضیشون به خارج کشور رفته بودند. و یک دفعه یک انفجاری در ایران اتفاق افتاد وقتی که امام اون سخنرانی داغ و تند رو علیه رژیم شاه و علیه آمریکا و اسرائیل در مدرسه فیضیه کرد.
در نیمه های شب چهارم ژوئن سال 1963 میلادی و در پاسخ به سخنرانی روز عاشورای امام خمینی، دسته ای از ارتش شاهنشاهی نیروی ویژه در حالی که لباس شخصی به تن داشتند به خانه امام حمله کردند و او را از خانه بیرون آوردند. لباس سیاه به تن داشتند، مرا سوار ماشین کردند و ماشین را روشن نکردند، بلکه آن را تا سر کوچه هل دادند تا همسایه ها صدایی نشنوند. چیزی نگفتم و حرفی با آنها نزدم تا اینکه ماشین به نزدیکی تهران رسید. شعله های پالایشگاه را که دیدم گفتم همه ما فدای این نفت شدیم و به خاطر همین نفت دارند دار و ندارمان را میبرند. چندین بار از آنها خواستم که لحظاتی توقف کنند تا وضوع بگیرم و نماز بخوانم، ولی جوابی و حرفی از آنها نشنیدم. لذا مجبور شدم برای وضوع تیمم کنم و نماز را در ماشین در حال حرکت بخوانم. خبر بازداشت امام همه جا پیچید و در ساعات اولیه روز خیابان‌ها پر از هزاران تظاهر کننده بود، به خصوص در تهران. امام را به زندان عشرت‌آباد بردند.
مردم صبح ساعت 8:30 بلافاصله خبردار شدن و به هم دیگه خبر دادن. از تمام اطراف تهران جمعیت حرکت کرد و بیاد طرف بازار، چون نقطه مرکزیش به بازار بود. افراد بازاری بودن اکثرا، ما خودمون نبودیم.
مردم از بازار تهران بیرون آمده تا تظاهرات وسیعی را تدارک کنند. هنگامی که خیابان ها مملو از مردم شد، تیراندازی شروع شد.
جنوب
ابتدا سربازان به سمت پای تظاهر کنندگان شلیک می‌کردند تا کسی را از مردم نکشند و فقط زخمی کنند، ولی با توجه به گزارش‌هایی که افسران اطلاعات به بالا دست یعنی به مستشاران آمریکایی، روسی و انگلیسی در سفارتخانه‌هایشان یا کسانی که در اطراف قصر شاه و حاضر در تظاهرات بودند می‌دادند، دستور داده شد هر سربازی که به سوی سر و گردن تظاهرکننده‌ها شلیک نکند کشته شود. علاوه بر این کشتار مردم از سوی هلیکوپترها نیز انجام می‌گرفت.
تیراندازی که مثل رگبار میریخت زمین مردم عادی رو، زن و مرد و کوچیک و بزرگ و ریخت زمین و کشت. اما خب مردم عادی خوب عقب میرفتن، جلو میمودن، از تو کوچه ها میمودن، باز اونجا هم سرباز میزنن. اما روزگاهی ما نه، همجور که میمودن میمودن به طرف رادیو تلویزیون که میدان عرش بود. اونجا هم که اومدن بگیرن که دیگه قوی بودن، اونا سربازها خیلی جمعیت زیادی داشتن، نفرات زیادی داشتن، اونجا یه دسته خیلی زیادی رو بستن به رگبار. همینجا ما شنیدیم از ورامین حرکت کردن، آمدن نرسیده نمیدون خراسان، اهل ورامین اونا بالا کنیم دادن کشته رو دادن.
خبرگزاری های غربی آمار کشته ها را هزاران نفر تخمین زدند. ماموران شاه اجساد کشته شدگان و زخمی ها را با هلیکوپترها جمع کردند و آنها را به سوی دریاچه نزدیک قم بردند که به دریاچه نمک معروف است و آنها را در دریاچه انداختند تا شوری غلیظ آب در مدت کمی اجساد را از بین ببرد. این دریاچه همکنون قبرستانی است که غالبا مادرهای فرزند از دست داده به سوی آن می آیند تا در کنار آن ساعاتی را با خاطره فرزند خیش که در آن قتلگاه کشته شده به سر ببرند.
مصیبت های زن های جوان مرده، مرد های اولاد از دست داده، طفل های پدر از دست داده. من وقتی چشمم به بعضی از این ها که اولاد خودشون را از دست دادن مفتر، سنگینی در دوشم پیدا میشد که نمیتوانم آب بیارم. من نمیتوانم از عهده این خسارات که بر ملت ما وارد شده است برایم. من نمیتونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد. خدای تبارک و تعالی باید به اونها اجر عنایت فرماید. من به مادرهای فرزند از دست داده تسلیت عرض می کنم و در همه اونها شریک هستم. من به پدرهای جوان داده، من به اونها تسلیت عرض می کنم. من به جوانهایی که پدرانشون را در این مدت از دست دادهاند تسلیت عرض می کنم.
امام را در زندان عشرت‌آباد که در تهران واقع شده است نگه داشتند و سعی کردند از او بازجویی کنند.
وقتی رفتن سراغ امام برای بازجویی، امام بازجویی پس نداد، به طرف که قلم کاغذی تو باید دوباره بیرون، تا نمیخوای اینجا بینشینی. دفعه دوم با هیئتی از دستگاه قضایی ارتش به حضور امام رفتند که ما آماده ایم برای اینکه پرونده رو تکمیل کنیم، شما باید محاکمه بشید. امام فرمود که چون استقلال قضایی در ایران نیست، من به بازجویی جواب نمیدم. گفتن بنویسید شما این مطلب را که همین که میگید رو بنویسید. امام در یک سطر نوشتن چون استقلال قضایی در ایران نیست، ما از بازجویی معذورم و بازجویی هست نمیدم. و در نتیجه نتوانستن در جهت محاکمه امام کاری انجام بدن.
اول که ایشون بازداشت کردن به فکر اعدام ایشون بودن. علمای بلد جمع شدن در تهران و بیانیه دادن، ایشون رو به عنوان مرجع تقلید معرفی کردن. مرجع تقلید رو در قانون جاری اون زمان نمیشد محاکمه کرد.
امام را از زندان خارج کردند و او را به منطقه داودیه بردند. ایشان در این مدت تحت نظر شدید بودند. بازار تهران در چنین حالتی با توجه به اینکه اغلب تجار درجه یک ایران در آنجا بودند اعتصاب کرد و خواستش آزادی کامل روح الله بود. تظاهرات خیابانی ادامه داشت تا آزادی امام خمینی. در روز هفتم آوریل 1964 و بعد از 9 ماه بازداشت، شاه مجبور شد امام خمینی را آزاد کند. در زمانی که امام در زندان بود، خط جدیدی در حوزه علمیه قم به رهبری آیت الله شریعت مداری به وجود آمد که این سؤال را مطرح می کرد: چرا باید با شاه وارد جنگ شویم؟ چه فایده ای دارد و چقدر امید پیروزی داریم؟ شاه و ساواک از فرصت استفاده کرده تا شکافی در بین علما و مراجع حوزه بیندازند، ولی امام خمینی به محض خروج از زندان مستقیم به سمت مسجد اعظم قم رفت، بر منبر رفت و خطابه ای ایراد کرد.
اگر کسی به شخص من اهانت کند یا به من سیلی بزند، من راضی نیستم که کسی از من پشتیبانی کند. راضی نیستم.
میدانم که بعضی یا از روی عمد یا از روی جهل و نادانی میخواهند که در اینجا تفرقه را بیندازند. من از اینجا دست تمام مراجع را، چه در اینجا باشند، چه در مشهد و چه در نجف، میبوسم. من دست همه را در همه جای کشور که باشند میبوسم. من دست دوستی را به سوی همه مسلمانان جهان دراز میکنم، چه در مشارق زمین باشند، چه در مشارق الارض و مغاربها. بعد از 7 ماه از آزادی امام خمینی، شاه قانون کاپیتولاسیون آمریکایی ها را امضا کرد. این یعنی قانون قضایی ایران حق ندارد هیچ آمریکایی را محاکمه کند، هر چه جرم او باشد. امام برای سخنرانی روز ولادت حضرت زهرا، دخت پیامبر گرامی را انتخاب کرد تا درباره مسئولیت آمریکایی ها از قانون قضایی صحبت کند.
متداران نظامی که تمام متداران نظامی آمریکا با خانواده هاشون، با خانواده های من با خانواده داری شون، با خدمتون، با هر تفکه تفتگی اونها دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مسئول هستند.
وقتی اینها بار اول میان چون امام سخنرانی کرده بودن، بعد برگشته بودن منزل، منزلی که مردها رفت آمد میکردن به نام منزل امام بود. شب دو تا هم کسی که چای میداد اونجا خوابیده بودن، هیچ کس نبود. اینها در واقع از این گلابا من نمیدونم تناب میندازن کارای چرکی، دیوارم بلند بوده، از اونجا وارد میشن به منزل و تا توانستن این دو مرد، یکیشم پیر مرد بوده یکیشم جوان بسیار متدین و اهل نماز شب، امامم بسیار بهش علاقه من بودن به خاطر همین تقویم و نماز شبش، کتکی عجیبی میزنن به طوری که دیگه اصلا نعش ازش مونده که بگید امام کجاست، در حالی که امام درست اون طرف کوچه، کوچه عرض مثلا 7-8 متر 10 متر منزل برادرم خوابیده بودن. اینها بعد خودشون متوجه میشن یا که چطور شده، میان در میشکنن منزل برادرم رو و میرن.
این بار امام را به زندان نبردن، بلکه ماشینی او را به فرودگاه برد و در آنجا به او ابلاغ کردند که به ترکیه تبعید شده است.
از طرفی اینها خب علاقه مردم رو نسبت به ما میدونستن که مردم واقعا مریدن و عاشق امامن، اگر میخواستن امام رو تبار بکنن براشون خیلی گران تمام میشود، معلوم نبود چه اتفاقی بعدش میفته، یه ریسکی واقعا بزرگی بود. علاوه اونا فکر میکردن با تبعید امام و انقطاعشون از حوزه و از مردم ایران مسئلهشون حل میشه، به این اکتفا کردن.
از درجه ساواک تهران دستور نامه ای را که توسط آن امام به ترکیه تبعید شد و به امضای نخست وزیر حسن علی منصور رسیده بود صادر کرد. بعد از چند روز از تبعید امام خمینی، کمیته اجرایی انقلاب که به دستور امام و قبل از تبعیدش تشکیل شده بود جلسه تشکیل داد و در این جلسه حکم اعدام نخست وزیر حسن علی منصور که دستور تبعید امام را امضا کرده بود صادر شد.
دو نفر اون طرف وایستدن، دو نفر این طرف و خیابون که از هر طرف میاد بالاخره کار تموم کنن. اون دقیقه هم که این حسن علی منصور پیاده شد بخاری به عنوان یه نامه دادن، اما زیر نامه اسلحه را آماده کرده بود، چون تا حالا چیزی نشده بود که اونا حواسشون باشه. بلا فاصله اومد نامه را بده، اول تیر رو زد که رسولار هم رفقا گفتن که اونها هم زدن، اینجوری نبود که
مسبب تبعیدشون رو دولت دونستند. مرحوم محمد بخارایی رئیس دولت رو به گلوله زد و در دادگاه صریحا اعلام کرد که من انتقام تبعید مرزی رو تقلید خودم رو گرفتم. این جمله معروفی هست که در دادگاه از محمد بخارایی پرسیدن که تو مسلمانی؟ گفت بله. گفتن پایبند بودن روانی هستی؟ گفت بله. گفتم که میدونی که یک قطع مجوز لازم داره؟ گفت بله مجوز لازم داره. گفتم مجوز تو کی داد؟ گفت خانمی داده. گفتم کجا بهت داد؟ گفت موقعی گفت که خدا بداند اونها خیانت کردن و سزای خیانت گلوله بود.
سفر امام با تبعیدش به ترکیه آغاز شد، سفری که 14 سال پر از حادثه طول کشید تا اینکه به ایران بازگشت.
نام خدا. سلام. سلام ما را از مهد نخبگی، مهد تاریخ و فرهنگ، آبدانان قهرمان پذیرا باشید.
اینجا آبدانان است، شهری آرام در دامنه زاگرس، شهری که سلحشوری مردمانش زبان زده عام خاص است. اما چند روز پیش حادثه تلخ نام این شهر را بر سر زبان ها انداخت، حادثه ای که سه خانواده را داغدار و سه نام دیگر را در شمار شهدای این سرزمین ثبت کرد.